بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 278 سطر 14 استاد مردی جلسه 123 مبرخه 29/6/77
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
تحریف حساب می باشد. سلام. که مرحوم آخوند فرمودند که اگر ما در حکم شرعی شک داشته باشیم، استصحاب می کنیم بقای حکم شرعی را. حالا فرق نمی کنه این حکم شرعی از دلیل نقلی استفاده بشه یا از دلیل عقلی. بعد اشکالی شد. خلاصه اشکال این بود که مستشکل گفت شما ادعا می کنید که حکم شرعی رو با استصحاب ثابت می کنید ولو حکم عقل وجود نداشته باشه. در حالی که خود شما میگید بین حکم عقل و حکم شرع ملازمت، در حالی که اینجا نتیجه این می شود حکم عقل نیست ولی با استصحاب حکم شرع موجود است. این خلاصه اشکال. مرحوم آخوند از این اشکال جواب میدن. یک نکته رو هم در پایان ذکر میکنن و بحث رو تمام میکنن. اما جوابشون میفرمایند این که علما میگن بین حکم عقل با حکم شرع ملازمه است، این ملازمه در طرف وجود است. به این معنا اگر عقل ملاک رو درک کرد مصلحت و مفسده رو در یک موضوعی و حکم فعلی داشت لا محال شارع مقدس هم در اونجا حکم داره، ولیکن در طرف عدم همچه ملازمه ای نیست، به این معنا که چنین نیست که اگر عقل در جایی ساکت بود ملاک رو درک نکرد، شارع هم در اونجا سکوت کنه و حکم نداشته باشه، بلکه وجدانن قدها مورد داریم عقل ملاک رو درک نمی کند و ساکت است، ولی شرع در اونجا حکم داره. مثلا نماز صبح عقل درک نمی کند که چه ملاکی هست در این ساعت مخصوص انسان همچه عبادتی رو داشته باشه، ملاکشو نمی فهمه، حکم نمی کنه، ولی شارع مقدس ملاک رو درک میکنه از راه وحی مثلا، لذا حکم به وجوب میکنه. پس نتیجه این شد، مرحوم آخون میفرمایند هر جا عقل سکوت کرد، حکم نکرد، ملازمه نیست که شارع هم سکوت کنه، حکم نکنه، بلکه به یکی از این دو طریق که اشاره می کنیم شارع حکم می کنه. طریق اول، ممکن عقل ملاک رو در یک حالتی ببینه ولی در حالت بعدی فکر کنه ملاک وجود نداره، لذا حکم نکنه، ولی شارع از راه وحی به این نتیجه برسه که در هر دو حالت ملاک هست، لذا حکم شرعی همچنان ادامه داشته باشه. طریقه دوم، ممکنه یک شیء دو تا ملاک داشته باشه، یک ملاکش و عقلم درک میکنه، شرعم درک میکنه، ولی اون ملاک که از بین رفت دیگه عقل ساکته، ولی شارع ملاک دومی رو میبینه. طبق اون ملاک حکم شارع باقی است ولو عقل ساکته. پس نتیجه این شد هیچ محذوری نداره عقل در جایی در حالتی مستقلن حکم نداشته باشه، ولی شارع مقدر در همون حال ملاک رو درک کنه و حکم داشته باشه. این خلاصه پاسخ مرحوم آخوند. تا بعد یه نکته‌ای دارم میرسیم بهش. بفرمایید. خب ای کلما حکم به العقل حکم به الشرع، در چه موردی است؟ در هر موردی که عقل حکم داشته باشه میگن شارع املام حالا حکم داره. خب بسیار خوب، حکم عقل مراد در مستقلات عقلیه است. حالا شما به مثال خیلی چیز نکنید، مناقشه در مثال نکنید، ولی بحث اینه که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، هر جا عقل بهش حکم کرد شرع هم بهش حکم میکنه. آیا این ملازمه در طرف وجوده یا در طرف وجود و عدم هر دو؟ مرحوم آخوند محققین از اصولیین میفهمند ملازمه در طرف وجوده، یعنی هر جا عقل حکم فعلی داشت لا محال شارع به ما و من العقلا همون ملاک رو درک میکنه حکم میکنه، ولی اگر در جای عقل حکم فعلی نداشت، آیا در هر جا که عقل حکم فعلی نداشته باشه شارع باید حکم نداشته باشه؟ یعنی در طرف عدم هم ملازمه، یعنی در غیر مستقلات عقلیه که عقل حکم نداره آیا شارع هم باید حکم نداشته باشه؟ میفرمان نخیر، ممکنه شارع ملاک رو درک کنه، لذا در غیر مستقلات عقلیه عقل حکم نداره ولی شارع مقدس حکم داره. محل بحث ما ببینید بحث اینجاست، وقتی از شارع حکمی نرسیده بود از راه قانون ملازمه حکم شرع رو استفاده میکنیم، میگیم شرع هم حکم میکنه احترام پدر و مادر لازمه، فرزن میگیم روایت آیه نرسیده در این زمینه. بسیار خوب، این حکم شرعی الان مسلم شد یا نه؟ از راه ملازمه مسلم شد دیگه. حالا در همینجا اگه ما شک کردیم، اگه بعد آمدیم شک کردیم پدر ظلم کرد، بعد شک کردیم آیا بازم حکم شارع به بقای احترام هست یا نیست، ولو حکم عقل در اینجا نیست دیگه، ممکنه عقل بگه من ملاک رو نمیفهمم ساکت باشه، ولی آیا امکان نداره اینجا شارع ملاک رو درک کنه و حکم کنه؟ لا محال امکانش هست. اینو میخوام بگم مرحوم آخر دقت کنید، قلت و ذالک لان الملازمه انما تكون فی مقام الاثبات و الاستکشاف لا فی مقام ثبوت. مرحوم آخر میفرمایند این که این قلت گفت آقا چطور میشه با این که بین این دو حکم ملازمه، شما بگید حکم عقل نیست ولی ممکنه حکم شارع باشه. میفهمن توضیحش اینه، به خاطر این که ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع همانا در مقام اثبات و استکشاف است، یعنی در مقام وجود بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه است، لا فی مقام ثبوت، نه در مقام واقع و در مقام وجود و عدم، هم وجودن و هم عدمن بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه باشه، چنین نیست. به این معنا که هر جا عقل حکم نکرد شارع هم حکم نداشته باشه، نه. حالا توضیح میدم، فعدم استعل فعدم استقلال العقل فی حالین. اینجا عبارت های نسخ کفایه سه شکله، سه جور عبارت های نسخ کفایه در این بحث هست. اون چه که می شود گفت اقرب به واقعه نسخه مرحوم روزبه و نسخه مرحوم مشکینی هم اشاره به این نکته داره اینه که اون کلمه الا اصلا وجود نداره، غیری هم که در بعضی از نسخه ها در پایان خط اضافه شده در اصل و در نسخه اصلی وجود نداره. لذا عبارت بهتر ولو به هر سه شکل میشه عبارت درست کرد، ولی عبارت بهتر که با مقصود مرحوم آخوند، مرحوم مشکینی هم اشاره میکنن همین ذیل این عبارت، مرحوم مشکینی میفرمان ظاهر عبارت غلط، کلمه الا وجود نداره. ظاهر عبارت ممکنه اینجوری باشه که اقرب به واقعه فعدم استقلال العقل فی حالین، این که عقل در حالی مستقل نیست، این که حالا که پدر ظلم کرده عقل حکم نمی کند به این که احترام پدر لازمه، در این حالت میگه من ملاک رو درک نمی کنم پس حکم نمی کنم، غیر ملازم لعدم حکم شرع فی تلک الحال. اگه در بعضی از نسخه ها غیرم وجود داره، چنانچه حاشیه هم اشاره میکنه لیس غیر فی الاصل، در نسخه اصلی غیر نیست، این که عقل مستقلا حکم نمی کنه در این حالت ملازمه ندارد با عدم حکم شرع در همین حالت، این ملازمه نداره. حالا که عقل حکم نداشت باید شارع هم در این حالت حکم نداشته باشه؟ نخیر، شارع میبینیم در همین مثال ما نص خاص میاد، روایت میاد، میگه ولو پدر به پسر ظلم کرد حق ابوت از بین نمیره، احترام پدر لازمه. پس عدم استقلال عقل در حالی ملازمه ندارد با عدم حکم شرع در همون حالت. چرا؟ و ذالکه به خاطر این که ممکنه به دو طریقه اینجا شرع حکم داشته باشه، و ذالکه الاحتمال ان یکون ما هو ملاک و حکم شرع من المصلحه. طریقه اول اینه، ممکنه همون ملاکی که قبلا بوده عقل و شرع حکم میکرده در این حالت هم همون ملاک باشه، ولی عقل متوجه نیست که در این حالت ملاک وجود داره، ولی شارع بفهمه در هر دو حالت ملاک هست، لذا حکم میکنه احترام پدر هم در حالتی که ظلم نکرده هم در حالتی که به انسان ظلم کرده لازمه. و ذالک طریقه اول، به خاطر احتمال این که ان یکون ما هو ملاک حکم شرع، این که بوده باشد اون چه که او ملاک حکم شرع است، که اون چیز بیان از مصلحت و یا مقصد در شیء است، التی هی ملاک حکم العقل، اون چنون مصلحت و مقصدی که ملاک حکم عقل هم همون مصلحت و مقصد است، حالا اون ملاک کان علی حاله فی کلتا الحالتین، اون ملاک بر حال خودش وجود داره در هر دو صورت، چه در صورتی که پدر ظلم کنه چه در صورتی که پدر ظلم نکنه، حق و ابوت وجود داره، احترامش لازمه. وین لم یدرک الا فی احدهما، ولو درک نمی کند اون ملاک رو عقل مگر در یکی از این دو حالت. عقل فقط میگه در اون حالتی که پدر ظلم نکرده من ملاک رو درک میکنم، ولی شارع میگه در حالت دوم هم ملاک داره. لاحتمال عدم دخل تلک الحالتی، چرا شرع میگه در هر دو حالت ملاک وجود داره؟ این لاحتمال علت برای کان علی حاله فی کلتا الحالتین، ملاک در هر دو حالت، حکم در هر دو حالت به حالش وجود داره، به خاطر اینکه احتمال میدیم عدم دخالت اون حالت عدالت پدر رو در این حکم، احتمال داره در حکم احترام پدر عدالت پدر دخالت نداشته باشه، ولو پدر ظالم باشه بازم ملاک وجود داشته باشه. خواهش خب خب ببینید استصحاب دلیل شرعی هست یا نیست؟ خود شارع با حکم ادله‌ای که بعداً بهش میرسیم لا تنقض الیقین به شک گفته حالت سابقه را استصحاب کن یا نگفته استصحاب کن، با یک ارکان خاص پس این دلیل شرعی است. ما هستیم و این حکم شارع، یقین سابق بهش داریم، شک لاحق بهش داریم، استصحاب میکنیم. به حکم خود استصحاب میگیم این حکم شرعی باقی است، معلوم میشه ملاکش هم باقی. طریقه دوم، او احتمال ان یکون معه ملاک آخر، یا اگر اون ملاک قبلی باقی نیست، احتمال میدیم که با این شیء، با این ملاک، ملاک دیگری هم باشه در اون شیء، بلا دخل لها فیه اصلا، بدون دخالتی برای اون حالت در این حکم اصلا. ملاک دومی هست، او حالت هم دخالت نداره، این ملاک دوم عرض کنم باعث می شود که شارع حکم کند به این که این حکم شرعی من باقی است. وین کان لها دخلون، ولو به نظر عقل او حالت دخالت داره، وین کان برای اون حالت دخالتی، فی مطلع علیه من الملاک، در اون چی که مطلع شده عقل بر اون چیز، که اون چیز بیان از ملاکه، ولو عقل فقط اون ملاک اول رو دیده، میگه حالت اول دخالت داره، ملاک دومی نیست، ولی شارع ملاک دوم رو میبینه، طبق ملاک دوم حکم میکنه. و بالجمله حکم الشرع انما یتبع ما هو و ملاک حکم العقل واقعا. در پایان این جواب مرحوم آخوند یه نکته رو ذکر میکنن و بحث رو تمام میکنن. قبل از بیان این نکته مقدمه ای رو عرض میکنم که از عبارت خود مرحوم آخوندم استفاده میشه. مقدمه این است که حکم عقل بر دو قسم است. تارتن حکم عقل فعلی است، یعنی عقل الان موضوعی رو لحاظ میکنه، ملاک رو هم درک میکنه، بعد حکم میکند، قطعا نسبت به این شی، به این حکم عقل میگیم حکم عقل فعلی. یک قسم تارتن حکم عقل حکم تعلیقی و حکم شعنی است، به این معنا عقل الان نسبت به این موضوع واقف نیست، مهمل و مجمل براش این موضوع، ملاک این شیء رو هم درک نکرده، ولیکن یه حکم تعلیقی داره. یعنی عقل میگه اگر این موضوع واقعا ملاک داشت، من طبق ملاکم حکم میکنم، به این حکم عقل میگیم حکم شعنی و تعلیقی. حالا بعد از این مقدمه مرحوم آخون میفرمایند البته ما قبول داریم بین حکم شرع و حکم شعنی عقل ملازمه است وجودن و عدمه، یعنی هر جا شارع حکمی داشته باشه عقل میگه من هم اگر ملاک رو بفهمم همین حکم رو میکنم، حکم تعلیقی. یا در جایی که شارع حکم نداره عقل میگه من هم اگر بفهمم اینجا ملاک نیست منم حکم ندارم. پس در کنار حکم شارع همیشه یک حکم تعلیقی عقل وجود داره. ضمناً همینجا اضافه می کنند مرحوم آخون می فرماین این که ما و شیخ انصاری و دیگر اصولیین بارها گفتیم در موضوع حکم عقل احمال و اجمال راه نداره، در حکم عقل فعلی است، ولی در حکم عقل تعلیقی اصلا لازمش اهمال و اجماله. یعنی عقل با صراحت میگه من ملاک رو در این موضوع نمیفهمم، لذا موضوع برش برای عقل اجمال داره و اهمال داره. پس در موضوع حکم تعلیقی عقل اهمال و اجمال راه داره. بعد از ذکر این نکته دوباره بحث رو خلاصه گیری می کنن. خلاصه بحث این است که موارد زیادی داریم ما که عقل یه خصوصیتی رو در ملاک دخیل می دانه. وقتی اون خصوصیت نبود عقل میگه ملاک نیست پس من ساکتم، ولی در همون مورد شارع مقدس میتواند ملاک واقعی رو درک کند و در همین جا که عقل ساکت است شارع مقدس حکم داشته باشد. این نکته مطلب اول که تعریف استصحاب بود تمام شد. مطلب دوم قول مرحوم آخوند و ذکر ادله بر این قول است در باب استصحاب. ایشون می‌فرمایند اقوال اصحاب در حجیت استصحاب فراوان است، به این اقوال و تفاصیل ما کاری نداریم. کسی که این اقوال رو میخواد بدانه به رسائل و قوانین مراجعه کنه. مهم برای ما این است که قول خودمون رو بیان کنیم و دلیل بر این قول رو به شکلی که سایر اقوال رد بشه و قول ما اثبات شود. قول مختار مرحوم آخوند این است که استصحاب مطلقا حجت است در موضوعات، در احکام، شک در مقتضی، شک در رافع و در مقابل همه تفاصیل استصحاب مطلقا حجت است و در این قول به چهار دلیل تمسک شده است که به اون ادله نمیرسیم. عبارت رو دقت کنید: و بالجمله حکم الشرع انما یتبع ما هو ملاک و حکم العقل واقعا. این و بالجمله رو بعضی از محققین از محشین کفایه و بعضی از فضلاء موجود حفظهم الله در حاشیهشون بر کفایه به عنوان دلیل دوم مرحوم آخوند اینجا بیان کردن. ولی دقت کردید ما هم از خارج توضیح دادیم این جمله معترضه است، دلیل دوم مرحوم آخوند برای مدعا حساب نمیشه. دقت کنید مطلب آقایون رو هم در ایضاحشون بر کفایه مراجعه کنید، بعد قضاوت بکنید که کدام مطلب اصح به نظر شماست. و بالجمله مرحوم آخوند میفرمایند حکم شارع تابع است و ملازمه داره با حکم عقل شهری و واقعی، نه حکم عقل فعلی. و بالجمله حکم شارع همانا تابع است اون چرا که او ملاک حکم عقل است واقعا، که حکم عقل شهری باشه بعدن هم اشاره میکنن، لا ما هو منات و حکمی فعلا، نه اینکه حکم شارع متابعت کنه و ملازمه داشته باشه با اون چه که اون منات حکم عقل است فعلا، یعنی حکم شارع با حکم عقل فعلی وجودا و عدما ملازمه نداره، با حکم عقل شعنی است که وجودا و عدما ملازمه داره. و موضوع حکمی کذالک، و موضوع حکم عقل این چنین، یعنی موضوع حکم عقل فعلی، اگر عقل حکم فعلی داشت موضوع حکمش اهمال و اجمال نداره، ولی حکم عقل شعنی موضوعش اهمال و اجمال داره. و موضوع حکم عقل کذاره، یعنی موضوع حکم فعلیش، ممالا یکاد و یتطرق الیه الاهمال، این موضوع از چیزایی است که راه پیدا نمی کند به او اهمال و اجمال. عقل وقتی فعلا حکم داشت یعنی موضوع رو درک کرده، ملاک رو درک کرده، موضوع و ملاک براش اهمال و اجمال نداره. اما مع تطرقه الی ما هو موضوع و حکمی شأنن، با تطرق اهمال و اجمال به اون چه که اون موضوع حکم عقل است شأنن، اگر عقل حکم شعنی داشت لا محال موضوع حکمش اهمال و اجمال داره. یعنی عقل میگه اگر منم این ملاک و درک میکردم حکم میکردم، ولی الان درک نمی کنم، پس بنابراین این موضوع برای عقل مهمل و مجمله. با تطرق این اهمال و اجمال به اون چی که موضوع حکم عقل از شعنن و تعلیقن و هو ما قام بهی ملاک و حکمهی واقعا، این حکم شعنی عقل در اون جاییست که قائم شده به این شی ملاک حکم او واقعا. عقل میگه اگه در واقع ملاکی داشت منم حکم میکردم. خب تمام شد، خلاصه گیری میکنن مطلب رو. فرب به خصوصیت لها دخلون فستقلالی، پس چه بسا خصوصیتیست، گاهی در شی خصوصیتیست که برای اون خصوصیت مثل حالت عدالت پدر، ظلم نکردن پدر، برای این خصوصیت دخالتیست در استقلال عقل به حکم خودش، نه احتمال عدم دخله. با این که احتمال هم میدیم در واقع دخالت نداشته باشه این شی و این خصوصیت، ولی عقل میبینه که این خصوصیت دخالت داره در ملاک. فبدون حال استقلال لهو به شی قطعا، بدون این خصوصیت استقلالی نیست برای عقل به شیء و حکمی قطعا. عقل میگه اگر خصوصیت عدالت پدر بود به وظائف پدری رفتار کردن من این حکم رو دارم، بدون این خصوصیت من حکمی نمی کنم، نه احتمال بقای ملاکی واقعا. اما احتمال داره واقعا با یکی خصوصیت نیست ملاک باقی باشه و در نتیجه حکم شارع هم باشه. و معهو یحتمل بقا حکم شرع جدا، و با این بقا ملاک واقعی، با این احتمال بقا ملاک واقعی احتمال میدهیم بقا حکم شرع را جدا. اگه ملاک واقعی باشه حکم شرع هم هست. لدورانه معه وجودا و عدما، به خاطر دوران حکم شارع با این بقای ملاک وجودن و عدمن. فهم و تأمل جیدا ثم انه لا یخفا. این چهار نکته در تعریف استصحاب تمام شد. به مناسبت مرحوم آخون بحث استصحاب و حکم شرعی رو به این کشیدن، این حرفا رو زدن. حالا مطلب دوم، لا یخفا اختلاف و آراء الاصحاب، مخفی نماند اختلاف نظرات اصحاب در حجیت استصحاب مطلقا و عدم حجیتش کذاله. بعضی میگن استصحاب مطلقا حجته، بعضی میگن مطلقا حجت نیست، و تفصیل بین موضوعات و احکام، بعضی میگن استصحاب در موضوعات حجته مثل اخبارین، در احکام حجت نیست. او بین ما کان شک فر رافع، بعضی تفصیل میدن اگه شک در رافع باشه استصحاب حجته، اگه شک در مقتضی باشه استصحاب حجت نیست، که تفاصیلش میاد. الی غیر ذلک من التفاصیل الکثیره علی اقوال شتا، علما اختلاف دارن بر اقوال فراوانی. کلا یهمنا نقلها، مهم نیست ما رو نقل این اقوال، و نقل ما ذکر من الاستدلال علیها، و نقل استدلالات این اقوال برای ما مهم نیست. و انما المهم اون که برای ما مهمه استدلال علی ما هو المختار منها، بر اون چی که او مختار از این اقوال است، که مختار ما و هو الحجیه مطلقا، استصحاب مطلقا حجت در موضوعات احکام، شک در مقتضی، شک در رافع. البته باید استدلال کنیم بر مختارمون علی نحو یظهر بطلان و سایرها، به نحوی که ظاهر بشود بطلان سایر اقوال. فقد استدل علیه به وجوه سیاتی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.